هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله شامگاهی سه شنبه 15 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت بانچه که از صبح امروز تا الان در ایران و جهان خبرساز بوده، اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بر پایه اطلاعات شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، صادرات روزانه نفت ایران در ماه ژانویه به 277,000 بشکه رسیده که نسبت به ماه قبل از آن نزدیک به 15% کاهش داشته است. بر پایه این گزارش، بخشی از نفت صادراتی ایران راهی چین و سوریه می شود و بقیه در بازارهای سیاه به فروش می رسد. ایران پیش از تحریم‌ها روزانه 2.5 میلیون بشکه، تقریبا 10 برابر میزان کنونی صادرات نفت داشت. صادرات بسیاری از اعضای اوپک از جمله ایران، امارات، گینه، گابون و لیبی در ماه ژانویه کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش در حالی است که عربستان در ماه گذشته صادرات خود را نسبت به دسامبر 2019 حدود 0.5 میلیون بشکه افزایش داد. در خبر دیگر، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا همچنان خواهان حفظ برجام است. آقای بورل که برای نخستین بار از زمان رسیدن به این مقام به ایران سفر کرده، روز دوشنبه در تهران در جمع خبرنگاران گفت توافق کرده ایم که مستقیما به سمت یک مهلت زمانی سختگیرانه که ما را ملزم به رفتن به شورای امنیت خواهد کرد نرویم. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی در اظهارات خود که روز سه‌شنبه پخش شد ادامه داد تمایل نداریم روندی را آغاز کنیم که به سوی پایان برجام می رود، بلکه تمایل به زنده نگه داشتن آن است. سه هفته پیش بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی از قصد خود برای فعال کردن مکانیسم حل اختلاف خبر داده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا اجازه نخواهد داد نیروهای دولت سوریه به هیچ بخشی از خاک ادلب را تصاحب کنند. به گفته آقای اردوغان، حمله به نظامیان ترک برخلاف توافق ادلب است و نظام سوریه نتایج آن را خواهد دید. این سخنان اردوغان پس از آن مطرح می شود که روز گذشته در حمله توپخانه‌ای ارتش سوریه علیه مواضع نظامیان ترکیه در استان ادلب 6 نظامی این کشور کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند. ارتش سوریه در درگیری‌هایش از روز دوشنبه موفق شده 1 شهر و 4 روستا را تحت کنترل خود درآورد. در خبر دیگر، معترضان عراقی روز سه‌شنبه علیه مقتدی صدر و دولت جدید این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که 1 تن از معترضان روز دوشنبه به دست طرفداران مقتدی صدر که اکنون مخالف اعتراضاتند کشته شد. روز سه‌شنبه در شهر دیوانیه عراق اعتراضات در این شهر به درگیری میان معترضان و هواداران مقتدی صدر که به کلاه آبی ها مشهورند تبدیل شد. معترضان شعارهای علیه مقتدی صدر و ایران سر دادند. مقتدی صدر در پیامی توییتری از کلاه آبی ها خواست تا به جای حمایت از او، صلح و امنیت را در مدارس و مراکز خدماتی فراهم کنند. و در خبر دیگر، در ایران مهدی محمودیان فعال سیاسی با حضور ماموران امنیتی در منزل مسکونیش در تهران بازداشت شد. مادر مهدی محمودیان در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفته است که آقای محمودیان پس از بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته و محل نگهداری او مشخص نیست. مهدی محمودیان پیشتر در پی امضای نامه 77 نفر از فعالان اصلاح طلب درباره اعتراضات سراسری آبان ماه احضار و بازداشت شده بود. آقای محمودیان در شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به اجتماع تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. خانم سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم فرهنگ قویمی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع تازه ترین اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، ادامه دروغگویی و مخفی کاری های جمهوری اسلامی در رابطه با سرنگونی پرواز 752، وزیر راه میگوید فایل صوتی مکالمه میان برج مراقبت و خلبان ایرانی باید بررسی شود. دانمارک 3 تن را به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی دستگیر کرد. روز جهانی سرطان، آمار سرطان در مورد ایران چه میگوید؟ و دو دانشجوی دیپورتی ایرانی از آمریکا از اداره مرزبانی ایالات متحده شکایت کردند. امیدوارم در مجله شامگاهی امشب سه‌شنبه 15 بهمن ماه من رو همراهی کنید. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به انتشار فایل صوتی گفتگوی خلبان پرواز خط آسمان با برج مراقبت درباره شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی ادعا کرد که پرواز شرکت آسمان بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی انجام شده و فایلی که منتشر شده نیاز به بررسی‌های بیشتر داره. در همین رابطه ساعتی پیش با بابک تقوایی، پژوهشگر نظامی و دفاعی، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم فایلی که روز گذشته همگان در شبکه‌های اجتماعی او رو شنیدند آیا جایی برای تردید باقی میگذاره که پرواز شیراز به تهران همزمان نبوده با سقوط پرواز خطوط هواپیمایی اوکراین.
ما در فایل میشنویم که خلبان شرکت هواپیمایی آسمان خب داره صحبت میکنه، صدای ایشون مشخص هست و خب با یک تحقیق ساده مشخص میشه که ایشون کی بودن و خب در حال حاضر هم مشخص شده، یعنی در شرکت هواپیمایی آسمان من صحبت هایی که داشتم گفتن که ایشون خلبان فوکر 100 بودن، یعنی تایید شده که این صحبت واقعی هستش و ایشون در اون لحظه در حال پرواز از شیراز به تهران بودن و قصد فرود داشتن و حالا در همون لحظه شاهد بودن که این موشک حالا شلیک شد از اون پایگاهش و به هواپیما برخورد کرد. و اگر هم دقت بکنید تمام صحبت ها، تمام مکالمه ها، همه اینها با اپروچ تهران هستش، همه دقیقاً صحت داره، واقعیت داره. ولی خب حالا امروز صحبتی هم که شده در رابطه با این که این فایل نیاز به تحقیق و بررسی داره، خب خیلی واضح هستش در اون فایل شما به راحتی میشنوید که خود خلبان شاهد هستش و همچنین نه تنها خودش بلکه کمک خلبانش هم شاهد بوده، یعنی شاهد صحنه شلیک موشک بوده و کاملا واضح بوده برای اینها. بنابراین نیاز به بررسی بیشتر نداره، همه چیز کاملا مشخص هستش که این فایل صوتی کاملا واقعیت داره و اینا شاهد پرتاب موشک.
بله بله. آقای تقوایی، این فایلی که منتشر شده، این فایل صوتی، گذشته از این که نشون بده که برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و به تبع اون خود فرودگاه و سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه مطلع بودن از پرتاب موشک، آیا نکته دیگری را هم میتونه بازتاب بده؟
خدمت شما عرض بکنم که خب به راحتی، البته این فایل نشون میده که با اپروش تهران در ارتباط بودن، یعنی خلبان با اپروش در ارتباط بوده یا نه برج مراقبت. و خب اگر ما دقت بکنیم، خب خیلی مهمه که در حین عملیات های نظامی و حین رزمش های نظامی یک سری مناطق اعلام میشه به عنوان دنجر زون و این مناطق پرواز ممنوع هستن و خب از قبل اعلام میشه یا در همون لحظه اعلام میشه به منطقه، به مراکز کنترل، به مراکز حالا اسمهان اپروچ، که اینها مطلع بشن از اینکه یک فعالیت نظامی در اونجا هستش. اگر دقت بکنیم در فایل گفته میشه که آیا منطقه اکتیف هست؟
بله، منطقه 320. یعنی بله، این دقیق بله، یعنی بله. چی آقای تقوایی؟
بله، این خب صحبتی که خلبان هواپیمای آسمان کرد، این هدینگش، یعنی هدینگ 320، خب اون کسی که روی زمین بوده تو سایت این هواپیما رو داشته و به راحتی روی رادار، رو اسکوپ رادار، اگر این میگفته هدینگ 320 یعنی در سمت 320 این هواپیما یک سری اکتیویتی بوده و این اکتیو بودن منطقه یعنی وجود فعالیت نظامی در منطقه، که این سوال رو میپرسه آیا این منطقه اکتیو هستش، و خب جواب دریافت میکنه که ما مطلع نیستیم. این خودش یک نقص خیلی بزرگ هستش که اینها هیچ اطلاعی دریافت نکرده بودن، یعنی اپروش تهران هیچ اطلاعاتی پیش از اون نداشتن، که این خودش یک کوتاهی بسیار بزرگ هستش که حالا در سطح خود سازمان هواپیمای کشوری و همچنین وزارت راه و همچنین مقامات لشکری کشوری این خودش یک کوتاهی بسیار بزرگ بوده.
آقای تقوایی، آیا پدافند هوایی سپاه مستقیما با برج مراقبت در ارتباط، آیا ارتباط گفتاری شنیداری بین این دو واحد وجود داره یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم که نه، هیچ ارتباط گفتاری و شنیداری بین برج‌های مراقبت چه مهرآباد چه فرودگاه خمینی و همچنین اپروچ تهران وجود نداره، ولو اینکه سامانه پدافندی که اونجا باشه یک سامانه پدافندی برد متوسط باشه و یا همین سامانه تور M1 وصل باشه به شبکه پدافندی و دارای حالا کامند پست باشه. این سامانه تور M1 که حالا اقدام کرده بوده به شلیک این موشک‌ها به سمت این هواپیمای مسافربری، فاقد کامند پست بوده، فاقد رادار هشدار زود هنگام بوده و تنها یک سامانه کوچیک بوده که تنها میتونسته با حالا پایگاه مادر خودش ارتباط برقرار بکنه. امکان شنیدن حالا صحبت‌های خلبان رو هم ممکن بوده داشته باشه، ولی امکان ارتباط گیری با برج مراقبت یا اپروش رو نداشته.
گفتگو با بابک تقوایی رو میشنیدید، پژوهشگر نظامی سیاسی، در رابطه با واکنش وزیر راه به انتشار فایل صوتی گفتگوی میان برج مراقبت و یک خلبان ایرانی در رابطه با سرنگونی پرواز 752. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم که اغلب هم در رابطه با همین سرنگونی هواپیماست.
دم این اوکراینیا گرم که ادعایی از اسلام ندارن ولی صداقت دارن و فایل صوتی رو رو کردن و دست آقای خامنه‌ای و تمامی هیئت دولت رو رو اونها از دقایق اول سقوط هواپیما میدونستن و اینا لایپوشی و دروغ و تحویل ملت و مردم و کسانی که داغدار بودن دادن. متاسفم آقای خامنه‌ای 40 سال هست که دارن دروغ و ملت خورد ملت میدن.
روز در اخبار متوجه شدیم که مکالماتی بین خلبان پرواز آسمان با برج مراقبت بوده و نشون میده که این آقایون از جریان شلیک به هواپیما کاملا آگاهی داشتن. من بعضی وقتا فکر میکنم جمهوری اسلامی یک تیم اتاق فکری داره که فقط روی دروغگویی کار میکنه و سوژه های دروغ رو تنظیم میکنه برای آقایونی که مسئول هستن، که در مواقع ضروری از این توضیحات دروغ استفاده کنن.
آقایون، هواپیمای اوکراینی همونجوری که از اسمش پیداست مال اوکراین بوده. حالا شما هواپیما رو هوا منفجر کردین، حداقل جعبهشو پس بدید به اوکراین. آقا جون، اگه شما میگی اشتباه کردی، کارت اشتباه بوده، پس دیگه از چیزی که نباید بترسی، حداقل جعبه سیاهشو پس بده.
اینا تا جایی که بتونن، تا جایی که دستشون در بیاد حقیقتو نمیگن. همونجوری که از اولش مشخص بود، تا جایی تونستن گفتن سانحه، گفتن خطای انسانی، دیگه مجبور شدن که گفتن ما زدیم. الان هم تا جایی که بتونن اینو نمیدن، چون که خودشون میدونن که چه کار کردن. اینا خواسته بودن یه کار کنترل شده بکنن، یه بهره برداری بتونن از این کار بکنن، اما با توجه به ولاحت آقایون نتونستن به هدفشون برسن، بس از کنترلشون خارج شد و الان مونده به دستشون که چیکار بکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ستان از رهبران یک گروه عربی مخالف جمهوری اسلامی که به زن جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت شدند روز سه‌شنبه اتهام‌های وارده را رد کردند. دانمارک روز دوشنبه با اعلام خبر بازداشت این ستان گفته بود که آنها از سال 2012 میلادی به مدت 6 سال برای عربستان سعودی جاسوسی می‌کردند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
جلسه مقدماتی دادرسی سه تن از رهبران بازداشت شده جنبش عربی آزادی بخش الاهواز روز سه‌شنبه در دانمارک برگزار شد. در جریان جلسه دادگاه این عده اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی را رد کردند. احمد جلالی فراهانی روزنامه‌نگار در دانمارک درباره جزئیات دادگاه می‌گوید:
سخنگوی دادگاه گفتش که این سه نفر تکذیب کردند و گفتن ما هیچ همکاری نداشتیم با عربستان سعودی و رد کردن اتهامات رو، اما پلیس اصرار داره که این افراد وظیفه‌شون این بوده که اطلاعات به اصطلاح مورد نیاز عربستان سعودی درباره شرکت‌های دانمارکی که مورد معامله هست با عربستان سعودی در وهله اول و در وهله دوم، اگر فردی مخالف سیاست‌های حکومت عربستان در دانمارک زندگی می‌کنه یا فعالیت می‌کنه، اینا وظیفه‌شون بوده که اطلاعات رو بفرستن به کشور عربستان.
تا کنون اطلاعات زیادی درباره بازداشت شدگان منتشر نشده است. آقای جلالی فراهانی:
این سه نفر مرد هستند در یکی از شهرهای کوچک دانمارک در جزیره جاتلند زندگی می‌کردند. تلاش می‌کردند که فعالیت سیاسی داشته باشند تو اون شهر، منتها دادگاه هویت اینا رو اعلام نکرده.
بر اساس گزارش‌ها بازداشت شدگان در صورت اثبات اتهام‌هایشان امکان دارد به 16 سال زندان محکوم شوند. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه این ستن پس از بازداشت در دانمارک به پشتیبانی از یک حمله در ایران نیز متهم شدند. در جریان حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اهواز در شهریور سال 97 حدود 25 تن از جمله چند غیر نظامی کشته و حدود 60 تن هم زخمی شدند. در آن زمان جنبش عربی آزادی بخش الاهواز و نیز گروه حکومت اسلامی داعش به طور همزمان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری ها، فین بورچ اندرسن، رئیس اداره امنیت و اطلاعات دانمارک، بازداشت این ستن را پرونده بسیار پیچیده ای دانسته که به گفته او به کشیده شدن دامنه اختلافات بین عربستان سعودی و ایران به دانمارک مربوط می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحقیقات در مورد این سه عضو جنبش عربی آزادی بخش الاهواز از چند ماه پیش آغاز شده بود. در همین حال وزیر خارجه دانمارک روز دوشنبه این پرونده را بسیار جدی و اقدامات بازداشت شدگان را کاملا غیر قابل قبول نامیده بود. احمد جلالی فراهانی:
وزیر امور خارجه دانمارک اعلام کرد که ما عکس العمل قاطع و سریع خواهیم داشت در مقابل این جاسوس بازی، عنوانی که ایشون خودش گذاشته، در کشور دانمارک. و روزنامه ها نوشتن که واکنش وزیر امور خارجه خیلی تند بوده، برای اینکه عربستان یک شریک خیلی مهم تجاری هست با دانمارک. اما دست آخر چیزی که باید بگم اینه که افکار عمومی در دانمارک به شدت یه مقدار عصبانی هستن، برای اینکه میگن چرا باید دانمارک تبدیل به سرزمینی بشه که محل نزاع جاسوس های کشورهای ایران و عربستان شده باشه.
گروه جنبش عربی آزادی بخش الاهواز فعالیت‌های خود را از سال 1384 شروع کرده است. این گروه می‌گوید برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می‌کند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را تروریستی می‌نامد. رئیس اداره امنیت و اطلاعات دانمارک همچنین در بخش دیگری از سخنانش در کنفرانس مطبوعاتی گفت بازداشت این ستن مربوط به بازداشت یک مرد 40 ساله در هلند است که به طراحی یک یا چند مورد حمله مسلحانه در ایران و عضویت در جنبش عربی آزادی بخش الاهواز متهم شده است. پلیس هلند نیز اعلام کرده که این گروه یک شاخه نظامی دارد و در ایران حملات مسلحانه انجام داده که در اکثر موارد سپاه پاسداران و یا تأسیسات و میادین نفت و گاز را هدف قرار داده است.
گزارش همکارم روزبه بلهری رو میشنیدید درباره سه تن از رهبران یک گروه عربی که در دانمارک به اتهام جاسوسی دستگیر شده بودند و حال اتهام‌های وارد شده رو رد می‌کنند. اما دو دانشجوی ایرانی که از ورود اونها به خاک آمریکا جلوگیری شده از اداره مرزبانی و گمرک ایالات متحده شکایت کردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جمشید زند.
شهاب دهقانی دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن و ریحانی امامی که قرار بود در کلاس‌های دانشگاه هاروارد شرکت کند شاکیان این پرونده هستند. خانم امامی گفته او در 18 سپتامبر در زمان ورود بازداشت شده و نزدیک به 8 ساعت با پرسش‌های در مورد زندگی و عقایدش از جمله در مورد تازه‌ترین رویدادها در خاورمیانه روبرو شده است. هر دو دانشجو ویزای معتبر ورود به خاک آمریکا را داشتند و هر دو می‌گویند برای گرفتن روادید از وزارت خارجه آمریکا روند کامل آن را طی کرده‌اند. برخی گزارش‌ها این احتمال را مطرح کردند که مقام‌های مرزبانی آمریکا رأی اضطراری دادگاه برای آنکه به طور موقت جلوی اخراج شهاب دهقانی گرفته شود را نادیده گرفتند. به گفته این سازمان، ماموران مرزبانی زمانی که آقای دهقانی را برای بازگشت به مبدأ سوار هواپیما می‌کردند، از اینکه دادگاهی برای جلوگیری از اخراج موقت او رأی صادر کرده آگاهی نداشتند. پیش از این نیز در مورد گزارش‌ها درباره جلوگیری از ورود ایرانی آمریکایی‌ها یا دارندگان کارت سبز، مرزبانی آمریکا گفته بود مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده از ورود ایرانی آمریکایی‌ها با آن کشور خودداری کرده و به خاطر زادگاه آنها مانع از ورود آنها شده جعلی است. در اوایل هفته جاری نیز کمیسیون حقوق مدنی ایالات متحده، شورای فراحزبی و فدرال با انتشار بیانیه‌ای در مورد نحوه برخورد با ایرانی‌ها و ایرانی آمریکایی‌ها در مبادی ورودی و فرودگاه‌های آمریکا عمیقاً ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. این کمیسیون از دفتر حقوق و آزادی‌های مدنی وزارت امنیت داخلی خواسته است تا در مورد گزارش‌های منتشر شده درباره برخوردهای تبعیض‌آمیز با ایرانی‌ها و ایرانی آمریکایی‌ها در مرزهای ورودی آمریکا و داخل آن کشور تحقیق کند. کمیسیون حقوق مدنی نهادی مستقل در ایالات متحده است که از 8 عضو آن 4 نفر از سوی رئیس جمهور و 4 نفر از سوی مجلس سنا و مجلس نمایندگان انتخاب می‌شوند. آژانس مرزبانی آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است.
گزارش همکارم جمشید زن رو شنیدید درباره شکایت دو دانشجوی ایرانی دیپورت شده از اداره مرزبانی ایالات متحده. اما رضا صالحی امیری رئیس کمیته المپیک میگوید که بحث مهاجرت ورزشکاران به خارج از ایران میتواند ریشه از عصبیت خفته آنها از شرایط داخلی کشور باشد. روز گذشته هم وزیر ورزش در رابطه با مهاجرت ورزشکاران صحبت کرده بود. ساعتی پیش در این رابطه با مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی صحبت کردم و از او پرسیدم که وخامت مسئله مهاجرت ورزشکاران تا چه حد است.
بسیار وخیم و بی سابقه، به نحوی که از لحاظ آماری در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در خصوص خروج ورزشکاران از کشور حتی از دو کشوری که در این زمینه بسیار خبرساز بودن، یعنی کوبا و سومالی، پیشی گرفته. همچنین سوریه که در سالهای گذشته بسیار خبرساز بود، سودان جنوبی، خروج ورزشکارشون. الان مدام ورزشکاران، مربیان و داوران ایرانی خارج میشن و تقریبا میشه گفت که در هر کمپ پناهندگی در اروپا اونها رو میشه دید. یعنی اون چه که در واقع مردم مطلع میشن، چهره های سرشناسی مثل کیمیا علیزاده و سعید مولایی و ورزشکاران مدالدار هستن، ولی بسیاری ورزشکاران هم که خب عناوین بین المللی دارن یا قهرمانان کشور هستن، اینا هم مهاجرت میکنن.
آقای رستم‌پور، دقیقا سوالم از شما همین هستش که خب مسائلی که رسانه‌ای میشه مثل مورد نوید زنگنه هست، فرزاد ذوالقدری، کیمیا علیزاده، یعنی فقط محدود به اینها نیست مسئله خروج، خیلی فراتره ولی به گوش ما نمیرسه.
بله، مثلا علی بنی اسد به طور مثال، یا همین علی بنی اسد رو بگم که ورزشکار اتفاقا مطرحی هم هست. سال 2018 بازی‌های آسیایی داخل سالن تونسته مدال برنز بگیره، ولی الان مدت هاست در آلمانه و حتی پاسخ قبولی هنوز نگرفته. یا میلاد نصرتی عضو تیم ملی جودو، او هم هنوز پاسخ قبولی رو دریافت نکرده. یعنی برخلاف اون چه که رسانه های ایران القا میکنن که ورزشکارهای ما رو دارن میبرن، وسوسه میکنن، پول میده، اصلا چنین چیزی واقعا صحت نداره و فرایند پناهندگی چیز کاملا مشخصیه. باید مصاحبه بشه، مصاحبه سخته، مدتی در کمپ بمونه، پرونده بررسی بشه و چه واسه مثل همین ورزشکارهایی که نام بردم قبول هم نشن حتی، یا پاسخ منفی بگیرن، دوباره بررسی بشه پرونده، بره تو دادگاه. به هیچ وجه اون چه که در ایران عنوان میشه در خصوص اینکه توطئه دشمنان و مسائلی از این دست کاملا کذبه.
آقای رستم‌پور، سوال دیگر این هستش که فکر میکنید صحبت‌های آقای صالحی امیری چقدر میتونه نشون دهنده از در واقع این که پذیرفته که ممکنه این مهاجرت‌ها برگرده به عصبیت‌های داخلی؟ نظرتون چه است؟ چرا اصلا همچین چیز رو گفته که برخلاف صحبت‌های وزیر ورزش است؟
هم آقای وزیر ورزش هم آقای صالحی امیری اینا مدام در مصاحبه‌هاشون حتی خودشون رو نقض میکنن و متاسفانه مدیران صادقی نیستن. و به طور مثال دیروز تیتر اصلی روزنامه جامعه جمع اینه که ورزشکارای ما رو دزدیدن و دارن میدوزن، گیت دارن که چه کسی ورزشکاران ما رو میدوزد. بعد پیگیری ها نشون میده که خدای صالحی امیری خبرنگارای نزدیک خودشون میخوان که این مقاله رو در روزنامه ها بلیسن و همه چیز رو مرتبط بدونن با یک توطئه و دسیسه خارجی و سیاسی و مسئولیت خودشون رو نادیده بگیرن. ولی عملا میبینی ورزش کارهایی که میرون پناهنده میشن در مصاحبه هاشون صرفا از همین وزارت ورزش، کمیته المپیک و فدراسیون ها انتقاد میکنن و اونها رو دلیل خروجشون از کشور میدونن و مقصر میدونن.
گفتگو با مهدی رستم‌پور رو میشنیدید، کارشناس مسائل ورزشی. اما روز 4 فوریه برابر با 15 بهمن روز جهانی سرطان نامگذاری شده. بشنوید از کیانوش فرید.
4 فوریه روز جهانی سرطان از سال 2006 به همت سازمان جهانی سرطان و سازمان بهداشت جهانی پایگذاری شد. در این روز تازه ترین پژوهش‌ها پیرامون پیشگیری و درمان این بیماری در محور مباحث علم پزشکی قرار می گیرد. سازمان بهداشت جهانی امسال در گزارشی تازه هشدار داده که جهان طی 2 آینده شاهد افزایش 60% موارد سرطان خواهد بود و بیشترین افزایش مورد ابتلا که تخمین زده می شود حدود 81% در کشورهای کم درآمد و متوسط رخ خواهد داد. این امر عمدتاً به این دلیل است که این کشورها به خدمات درمانی برای پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان ها مجهز نیستند. دکتر رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، نیز به مناسبت روز جهانی سرطان یادداشتی را منتشر کرده و در آن نوشته است در ایران به ازای هر 100,000 نفر به ترتیب در مردان و زنان 175 و 149 نفر به سرطان مبتلا می شوند که کمتر از متوسط جهانی است. اما هم در جهان و هم در ایران تعداد موارد سرطان طی 2 آینده افزایش خواهد یافت. دکتر رضا ملکزاده همچنین صبح سه‌شنبه در نشست خبری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت که به مناسبت هفته پویش ملی مبارزه با سرطان برگزار شده است، ابتدا مهمترین روش پیشگیری سرطان را رسانه‌های هوشیار با اطلاع و فعال دانست و با اشاره به اینکه همچون سایر دنیا برنامه کنترل سرطان در ایران نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد که در سال 2018 18 میلیون مورد سرطان در دنیا وجود داشته که پیش بینی می‌شود در سال 2040 این تعداد نزدیک به 30 میلیون باشد. بنابراین شیوع سرطان در جهان در حال افزایش است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان دومین علت مرگ ایرانی هاست و هر سال بر تعداد افرادی که مبتلا به سرطان می شوند افزوده می شود. و همچنین بر اساس همین گزارش ها در سالهای اخیر میانگین سن ابتلا به سرطان در ایران پایین تر از میانگین جهانی است. بر اساس آمار رسمی در سال گذشته از 110,000 نفر بیماری سرطان نزدیک به 60,000 نفر در ایران فوت کردند. سرطان معده، ریه، پستان، روده بزرگ و پرستاد 5 سرطان شایع در ایران هستند. تشخیص دیرهنگام دلیل مرگ و میر بالا و آلودگی هوا و مواد غذایی ناسالم نیز زمینه ساز سرطان معرفی می شوند. بنا به گزارش ها و آمارهای سازمان بهداشت جهانی، میزان بروز همه انواع سرطان ها در مردها تقریبا 20% بیش از زنان است و و سرطان ریه در بین مردها به عنوان شایع‌ترین سرطانی که به آن مبتلا می‌شوند شناخته می‌شوند، اما در بین زنان سرطان سینه شایع‌ترین نوع سرطانی است که تشخیص داده می‌شود. بنابر همین گزارش‌ها احتمال اینکه فردی به بیماری سرطان مبتلا شود یا بر اثر این بیماری جان خود را از دست بدهد در مواردی به منطقه زندگی او نیز بستگی دارد. در واقع نزدیک به نیمی از موارد سرطانی جدید و بیش از نیمی از مرگ‌های مرتبط با سرطان که در سراسر جهان اتفاق می‌افتند به کشورهای کم درآمد و متوسط و در قاره آسیا مربوط می شوند، یعنی جایی که حدود 60% از جمعیت کل دنیا در آن زندگی می کنند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو می شنیدی در رابطه با روز جهانی سرطان روز 15 بهمن. ما به پایان مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 15 بهمن می رسیم. ممنون که در این مجله من رو همراهی کردی. در ادامه از شما دعوت می کنم تا مجله جامعه رو بشنوید.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. در یک سه‌شنبه دیگر با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا با شما همراهان این برنامه هستم. سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، شعاری که ایرانیان معترض در سالهای اخیر بسیار آن را تکرار کردند. با این حال هر هفته خبر تازه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های کلان اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی در بعضی کشورهای منطقه از عراق گرفته تا لبنان و سوریه منتشر می‌شود. خبرهایی که گویی مثل نمک بر زخم بیکاری و فقر و نابسامانی در جامعه ایران پاشیده می‌شود. همین یک شنبه گذشته معاون وزیر راه ایران اعلام کرد ایران بیش از 30,000 واحد مسکونی در سوریه می‌سازد. این مقام مسئول البته تاکید می‌کند که هیچ سرمایه گذاری از سوی دولت ایران قرار نیست اتفاق بیفتد، بلکه به گفته او سوریه بازار کار مناسبی است برای بخش خصوصی ایران. اظهار نظری که درباره کشوری با موقعیت سوریه و با توجه به وضعیت بخش خصوصی در ایران کمی پرسش برانگیز است. در سالهای اخیر خط فقر در ایران هر سال که گذشته دامنه دارتر شده. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با احتساب شاخص خط فقر که 3,400,000 تومان تعیین شده، 55% خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. به گفته رئیس شورای شهر تهران 33% جمعیت کشور زیر خط مطلق فقرند. معاون وزیر کار پیشتر گفته بود وجود 2,000,000 گرسنه در ایران یک مسئول بیشتر ندارد و آن کل حاکمیت است. با این حال این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف است.
بعید میدونم وزیر خارجه ای بتونه ادعا بکنه که به این کشورها سفر میکنه و اینقدر میتواند مورد لطف این مردمی قرار بگیره که ما به مقاومت اونها افتخار میکنیم. ما هیچ منتی سر مردم عراق نداریم، هیچ منتی سر مردم لبنان نداریم. ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار. این افتخار ماست.
چندی پیش هم وزارت آموزش و پرورش ایران از همکاری با سوریه برای بازسازی بیش از 10,000 مدرسه ویران شده در جنگ 10 ساله در این کشور خبر داد. این در حالی است که تنها در استان محروم سیستان و بلوچستان و به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس 342 مدرسه غیر قابل استفاده و نیازمند تعمیرات اساسی وجود دارد. حتی در پایتخت ایران به گفته شهردار تهران بیش از 800 مدرسه وجود دارد که از نظر ایمنی در وضعیت قرمز هستند. چرا این مدارس بازسازی نشدند؟ چرا دانش آموزان در سرما و گرما در کپرها درس می‌خوانند؟ چرا به گفته خود وزارت آموزش و پرورش 200 نقطه در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده که اصلاً هیچ مدرسه‌ای در آن وجود ندارد؟ چرا به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برخی مناطق از این استان دانش آموزان باید دست کم 200 کیلومتر راه بروند تا بتوانند در مدرسه درس بخوانند؟ در برابر همه این پرسش‌ها وزارت آموزش و پرورش میگوید چون بودجه نداریم. این صدای وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است که درباره بازسازی مدارس در سوریه صحبت میکند.
حضور ما در سوریه حضور در کشوری است که جزء پایگاه‌های مقاومت جبهه اسلامی است و در بازسازی واحدهای آموزشی که بر اثر این جنگ طولانی مدت و خانمانسوز آسیب دیده ما تجربیات خوبی داریم، چون کشور ما هم تجربیات مشابهی رو در دوره‌های قبل در زمان جنگ تحمیلی داشته و برای بهسازی و نوسازی و تجهیز واحدهای آموزشی هم میتونیم زمینه همکاری‌های مشترک بین دو کشور و تبادل تجربیات باشه.
برای رسول نفیسی جامعه شناس موضوع چندان هم سوال برانگیز نیست. او میگوید حکومت ایران پیشتر روشن کرده که سوریه از خوزستان اهمیت بیشتری برایش دارد.
این آقایون بارها گفتن که مثلا سوریه برای اینها از استان خوزستان مهمتره، یا خود آقای خامنه‌ای که اشاره کردن که سپاه مرز نداره. بنابراین ما با یه سیستم شیعه محوری روبرو هستیم که این مسائل ملی براش اهمیتی نداره.
این جامعه شناس همچنین به مخفی‌کاری و عدم شفافیت نهادهای مختلف در حکومت ایران اشاره می‌کند.
مخفی‌کاری سیستم که حتی به اصطلاح در مورد پوجش اطلاعی نداریم، در مورد اینکه کجا کار میکنه، چه از کجا پول فرزند ساختمان در سوریه رو میده، از کجا هزینه نگهداشتن سپاه قدس رو در خارج از کشور تامین میکنه. اینها همه میمونه در یک قوطی سربسته ای که به ملت مربوط نیست و هیچ خبری از اونها نداره. هیچ اطلاعی به مردم نمیده که به چه دلیل این کارها رو میکنه، به چه دلیل این پولها رو خرج میکنه، از کجا این پولها رو میاره.
جمهوری اسلامی ایران البته خدمات خود در کشورهای مورد نظرش در منطقه را تنها به مدرسه ساختن یا ساختن واحدهای مسکونی محدود نکرده. از بنای مهمانسرای آستان قدس رضوی در مقابل مقبره زینب کبرا در دمشق گرفته تا بوستانی که شهرداری مشهد در همان مکان طراحی کرده تا افتتاح پیشرفته ترین بیمارستان عراق در کربلا که یک مرکز درمانی مجهز با 120 تخت خواب است. این در حالی است که وزیر بهداشت میگوید تهران از نظر تعداد تخت بیمارستانی در فقر و محرومیت به سر میبرد و هنوز بودجه لازم برای تهیه تخت‌های بیمارستانی تزریق نشده. گزارش دقیق و شفافی وجود ندارد، اما به گفته گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی تا کنون 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در سوریه، یمن و عراق هزینه کرده. سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی از کشورهای مورد حمایت و همپیمان خود در منطقه امروز دیگر چیزی نیست که جامعه تحت فقر و تحریم و گرانی و فشارهای اقتصادی ایران از آن بی اطلاع باشد. این سخنان حسن روحانی است، رئیس جمهوری ایران.
ملت بزرگ هستیم، یک ملت ایثارگر هستیم. ما ملتی هستیم که نه رو پای خودمون ایستادیم در برابر مشکلات، به ملت‌های منطقه هم ما کمک کردیم. در سخت‌ترین شرایط ما به ملت عراق کمک کردیم، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دولت. وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق، بعضیا فکر میکنن فقط فداکاری جانی است که ادهی فداکاری میکنن، اما حقوق اینها رو کی تامین میکنه؟ سلاح اینها رو کی تامین میکنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟
پاسخ این پرسش‌های رئیس جمهوری ایران را جامعه معترضان ایرانی بارها با سر دادن شعار در خیابان‌ها دادند. مردم خسته از فقر، شهروندان زیر خط فقر، جوانان بیکار، کارگران دستمزد نگرفته، بارها و بارها از حکومت جمهوری اسلامی خواستند سوریه را رها کند و به حکم وظایف خود به مشکلات آنها رسیدگی کند.
سوریه را رها کن.
فشارهای اقتصادی در چند سال گذشته در جامعه ایران اعتراضهای گسترده مردم را به دنبال داشته. معترضان زیادی کشته و بازداشت شدند و کارگران با نان در دست فریاد زدند که ما گرسنه‌ایم. کارگرانی که در بسیاری از موارد سال به سال حقوق و دستمزد خود را دریافت نکردند. مردم هر روز بیشتر به زیر فقر رانده شدند و مسئولان تقریبا در همه زمینه‌ها یک جمله را تکرار کردند: بودجه نداریم. سپاسگزارم که این هفته هم این سه‌شنبه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه کردید. من فهیمه خسرایی دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر.